گفتیم قرار بود ما قبول نکردیم، گفتیم 3000 کامیون. الان این که میگم ارتش سپاه رو داریم میاریم پای کار،
آیا عسکری یه هفته قبل، در روز قبل، یک ماه قبل، سه ماه قبل کجا بودین؟
ما دنبال پیگیری امورات بودیم. ما وظیفمون قانونگذاری و نظارته.
درست.
ما وظیفمون کار اجرایی نیست که بریم کار اجرایی بکنیم. وظیفه دولته.
درست.
دولتی که اراده نداره برای کار کردن، تمام نمایندگان مجلس دارن کار اجرایی دولت انجام میدن.
درست.
درسته که وظیفه ما نیست کار اجرایی انجام بدیم.
درست.
این وظیفه دولته.
جناب دکتر عسکری، من فربوت هستم، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران. من یه سوال از حضرت عالی دارم. چرا مجالس ما، چرا دولت‌های ما، چرا سایر ارگان‌ها و سازمان‌ها هر وقت یه مشکلی پیش میاد تو زمین دیگری میاندازن؟ شما فکر نمی‌کنید
وظیفه دولته؟ وظیفه ما که نیست.
نه، من عرض می‌کنم آقا، وظیفه استاد، وظیفه دولته که FATF رو تصویب کنه، وظیفه دولته که FATF رو تصویب کنه که مشکلات روابط بین بانک‌ها حل بشود، یا نه مشکل جای دیگری است، جای دیگه تصمیم گیری میشه، دولت در واقع گرفتار این بحران ها میشه. ببینید ما که اطلاع، ما که نمیدونم، شما حتما اطلاع دارید.
نگاه کنید، شما خیلی سیاسیش نکنید. FATF آبی برای مردم گرم نکرد.
ببینید اقتصاد ما سیاسی شده آقای دکتر. اقتصاد ما رو شما سیاسی کردید، من چرا سیاسیش کنم؟
من از حالا من یه توضیح بدم خدمت شما. و ببینید حالا تو بحث واقعا نمایندگان، من از خواهشی که دارم وارد، حالا میدونم وارد بحث دوستان وارد کننده جناب آقای دکتر عسکری، خب بحث FATF رو مطرح میکنم، ما هم واقعا برنامه رو نمیخوایم سمت و سوق سیاسی بهش بدیم.
اما ایشون داره بحث FATF مطرح.
آره حالا من خواهشی که دارم دوستان و حالا حضرت عالی هم توی بحث مجلس که همون بحث قانونگذاری و نظارتی است ورود بکنیم. فعلا حالا بحثی که دولت، این دولت هم خب بالاخره با همه تلاشایی که داشته، حالا کم و کاستی هایی که قطعا بوده، اول خدا قوت بهشون میگیم، ولی خب بالاخره مشکلاتی هست، مردم دست و پنجه دارن باش گرم کردن و نرم کردن و دیگه استخون شکوندن. متاسفانه بحث لبنیات یک بحثی است که الان اتفاقا جناب آقای لشکری هم تو بحث صحبتاشون داستان FATF رو گفتن، بانک های روسیه کار نمیکنن. حالا اون یک بحث جداگانه است که به صورت تخصصی دوستان باید باهاش صحبت بکنم توی برنامه خاصی. من خواهشی که دارم حالا حضرت و دوستان بیایم توی بحث همین داستانی که انشالله به امید خدا قرار بر این هستش که دوستان ارتش سپاه وارد کار شدن، وارد کار بشن، انشالله اومدن همه پای کار
چطور استفاده کردن آقای عسکری.
حالا شروع شده. جناب دکتر عسکری، عذر میخوام از حضورتون، من لشکری هستم مجددا. ببینید من خیلی ممنونم که شما سوای از اون وظیفه ذاتی که به عنوان نظارت و قانونگذاری دارین، حالا به طور جهادی عمل دارین میکنین در کمیسیون کشاورزی و در کمیسیون های دیگر مجلس که بخوایم به هر حال روزی مردم رو بتونیم مناسب تر، میدونم شرایط سخته، هم برای ما سخته، هم شما، هم بالاخره قشر آسیب پذیرتر. منی که دارم خدمتتون صحبت میکنم، خودم تولید کننده هم هستم، 27 سال دامدار هم هستم. به این دلیل من دارم خواهش هم از شما اینه که ببینین توی سیاست یک جوری آدم میتونه رفتار بکنه، توی اقتصاد یک جور دیگه. اقتصاد با زور و ضرب و تشر و چماق و اینجور چیزا انجام نمیشه. اگر شما تشریف بردین بندر امام، اون وضعیت کالایی رو دیدین، اون وضعیت گرمایی رو دیدین، خب این کار ماست، ما هر ساله داریم این کار رو انجام میدیم، چه در تابستون چه در زمستونش. و وقتی میایم به حالا سازمانهای زیر ربطمون این رو منتقل میکنیم، اونها با تعلل زیادی این رو میان برخورد میکنن. امروز اگر بیان بگیم که آقا ما هر کی که آورده اینجا نمیدونم بارشو حمل نکرده، ما به سیستم نظارتی و سیستم امنیتی و سیستم قضایی معرفیش میکنیم، خب دیگه فردا فکر میکنید کسی جرأت داشته باشه بره بار بیاره؟ چون خیلی چوب و تر خشک با هم دیگه سوخته میشه. جناب دکتر، من خواهشم اینه که بیایم برای کار اقتصادیمون یه خورده ای یه رویکرد جدیدی رو داشته باشیم. الان الحمدلله مجلس با دولت جدید فکر میکنم همسوتر و همگامتر باشن. دوستانم هی همش داشتن صحبت میکنن مقام معظم رهبری، دغدغه‌شون تولید و سفره مردم. من میخوام ببینم ما دیگه چه توقعی میخوام از مقام معظم رهبری داشته باشیم. 4 سال 5 ساله که شعار سال رو گذاشتن شعار تولید، حالا حمایت از تولید، رونق تولید، تولید ملی، و الان که پشتیبانی و رفع موانع تولید هستش. پس مقام معظم رهبری داره علنا همه جا جار میزنه که آقا من میخوام که این تولید انجام بشه. من در عرایزم خدمت دوستان میگفتم که ما دو تا مسئله داریم، یکی بخش خارجی، یکی بخش داخلی. بخش خارجی بحثی هستش که حالا انتقالات مالی و تحریم‌های ظالمانه آمریکا هستش که به تبع اون اروپا و حالا کشورهای دیگه هم که حتی با ما دوست هستن مثل چین و روسیه هم برای ما تره خورد نمی‌کنن امروز برای کار بانکیمون. از این طرف مصائب داخلیمونه، مسائل دیگه نیستش آقای دکتر. من برای اینکه یه مصوبه بخوام از وزارت جهاد بگیرم یک ماه باید برم و بیام که یه کمیته ارزی برگزار بشه برای پولی که از منابع عراق که 4 سال تمام مملکت پاشونه کردن توی کفش که بتونن این منابع رو اونجا آزاد بکنن. ما هنوز نتونستیم یه مصوبه بگیریم که حالا امروز دیدم که جلسه کمیته ارزی رو بالاخره بعد از 4 هفته آقایون جهاد برای بعد از ظهر فردا برنامه ریزی کردن که این کار انجام بشه. من خواهشم اینه که شما به عنوان یک سیستم نظارگر و نظارت کننده و قانونگذار از آقایون دولتی ها، چه در این دولت چه در دولت آینده هیچ فرقی نمیکنه. من مطمئنم که دولت آینده خب به هر حال اول کارش با انرژی بیشتری میاد، دولت قبلی هم خوبی هایی داشته، کمی و کاسی هم داشته، همونجوری که من دارم شما داریم و بقیه انسان ها دارن. من خواهشم اینه که از آقایون سوال بکنین، اصلا دیگه مراعات اینو نکنین که حالا دیگه آخر دورشونه دارن میرن، حالا نمیدونم اول دورشونه اومدن. من خواهشم اینه، وضعیت تولید تو مملکت ما بغرنجه، وضعیت تولید در صنایع با وضعیت تولید در کشاورزی خیلی متفاوته. شما الان یه بحثی رو فرمودین که فساد در کار کشاورزی ما هستش. هیچ کشاورزی فاسد نیستش جناب آقای دکتر، عذر میخوام از حضورتونا، هیچ کشاورزی فاسد نیستش. اینها کسانی هستن که خودشون میارن میندازن تو این وسط، دلال بازی در میارن و اون وقت فساد رو ایجاد میکنن.
من نگفتم کشاورز فاسده، من
شما فرمودین کشاورزی ما فاسده های دکتر،
گفتن در سیستم کشاورزی فساد وجود داره.
اشتباه گرفتی عزیز من. اول که من خواهش میکنم سخت صحبت میشه دقت بفرمایید که من نگفتم کشاورز ما فاسده، گفتم سیستم کشاورزی ما فساد داره توش.
بله
ثابتم میکنم، دلیلم دارم. نکته دوم، روز سه‌شنبه ما جلسه داشتیم با رئیس با بانک مرکزی، معاونت ارزش و وزارت جهاد کشاورزی، گفتن نهاده نداریم. من برای که حرف اینا رو بتونم بررسی بکنم خودم بلند شدم رفتم بندر امام، غیر منتظره رفتم انبارها رو چک کردم، همه رو صدا زدم اونجا، دیدم مجموعاً 4,400,000 تن نهاده هست. بعضی از نهاده ها مثل جو و ذرت 3 ماه هست بارگیری نشده اونجا. خب این فساد توش دیگه، فساد مگه شاخ و دم داره؟ بعد اومدیم هماهنگ کردیم، مکلف کردیم نسبت به حمل و نقل اصطلاح نهاده، متولی هم گذاشتیم سازمان حمل و نقل به اصطلاح استان خوزستان، گفتیم باید روزانه شما 3,000 کامیون نهاده رو حمل بکنی. خود بخش خصوصی هم اونجا صحبت من رو تایید کردن، هم نماینده مدلل بوده هم یه آقای دیگری بودن. هماهنگ کردیم، الان دارن حمل میکنن. من برای فردا ساعت 2 در کمیسیون جمع‌بندی دارم، مجموعه دوستان سپاه، ارتش، وزارت دفاع، معاونت حمل و نقل، معاونت راداری، راهن جمهوری اسلامی، معاون وزرای جهاد کشاورزی، همه رو صدا زدم که هر کس حوزه ماموریتش مشخص کنیم، ظرف 1 ماه هر آنچه نهاده هست همه منتقل بشه تو سطح کشور که این مشکل برطرف بشه. این برحال ما به عنوان یک وظیفه ملی این رو دنبال کردیم. از نظر قانونی هم وظیفه همون نیست که بریم خودمون به اینا، وظیفه جهاد کشاورزی است. ولی خب ما از نظر اعتقادی وظیفه همون هست که در راستای منافع ملی، منافع مردم، مطالبات مقام معظم رهبری حرکت کنیم که مشکلات برطرف بشه.
بله من ممنون از شما. بفرمایید آقای فربود.
آقای دکتر من مجددا عرض دارم خدمتتون. ببینید اینکه اشاره فرمودید که سیستم ما در بحث کشاورزی حالا جای دیگه هم به همین شکل هست البته فاسده، حقیقتی است انکار ناپذیر. اما یه نکته ای رو عنایت بفرمایید، به عنوان قانونگذار در مجلس تشریف دارید من عرض میکنم. ببینید سیستم چند نرخی ارز یکی از دلایل این مفسد است، به این پایان بدید. دومین مطلب، روابطتون، من میگم سیاستمدار نیستم ولی در حوزه اقتصاد چون ما حضور داریم اینا درک میکنیم، لمس میکنیم. دوستمونم به عنوان بازرس اتحادیه وارد کنندگان اولوفه این بهش اشاره صریح کردن، ما منافع ملیمون ایجاب میکنه که دشمنی رو با اکثر نقاط کشورهای دنیا کنار بگذاریم، یک تعاملی رو در پیش بگیریم برای اینکه بتونیم منابع درآمدیمون رو افزایش بدیم. ریشه همه این نابسامانی ها علاوه بر فسادی که شما اشاره بهش فرمودین و به درستی هم گفتید، در درآمد سرانه نهفته است. ببینید مردم ما گرفتار فقرن، گرفتار کمی درآمدن، نمیتونن ما شیر و لبنیاتمون رو نمیدونم شیر دامدارمون و لبنیات صنعتمون گران نیست، مردم توان خرید ندارن. من در ابتدای بحث عرض کردم که در کشورهای توسعه یافته که حداقل 40-50 هزار دلار درآمد سرانه دارن، کارگرشون کف کفش، یعنی کسی که اصلا مهارت نداره، ساعتی 10 دلار درآمد داره، شیر رو هم میخره 1 دلار، 1.25 دلار در این حد خرید میکنه، اصلا عدد ناچیزی است برای خرید شیر. اون وقت ما در کنارمون میبینیم ترکیه، در مرکز آمار ایران هم منتشر کرده، اخیرا هم در دسترس جناب عالی هم قطعا هست، 16.9 میلیون تن در کنار ما، که یک وقتی در واقع اونقدر اینها وضعیت نابسامان اقتصادی داشتن که کامیون‌های ما قدرت و جرأت عبور از ترکیه نداشتن، اونقدر اونجا جرم و جنایت اتفاق می افتاد. 16.9 میلیون تن شیر تولید کرده، دو برابر ما. ما همش میایم سراغ دامدار، یقه دامدار میگیریم و یقه صنعت لبنی رو میگیریم که آقا چرا گران کردید، چرا گران فروختید، چرا نمیدونم. مشکل آقا نداری، فقر. در مورد این تو مجلس بنشینید، انشاءالله یه تصمیمات مناسبی برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور بگیرید
انشاءالله.
خب دوستان صحبتی ندارم با آقای دکتر عسکری؟
من یه خواهش دیگه هم دارم از دکتر. آقای دکتر، اگر که من اشتباه برداشت کردم ازتون عذر میخوام، ولی که این قضیه، خب اگر که شما هم خودتون یک تولید کننده در این حوزه باشین، یهو ممکنه که ناراحت بشین، ولی بازم ازتون عذر میخوام. بحث دیگه اینه که من خواهشم اینه، شما دارین به نوعی، حالا شما که عرض من خدمتون حکومت هستش، به نوعی داره یک سوبسید به عنوان ارز 4200 تومانی به بخش کشاورزی میده. من به عنوان نماینده وارد کنندگان نهادهای دام و طیور و به عنوان یک گاودار خواهش میکنم که این ارز رو بردارید و اون سوبسیدی که میخواییم بدین نحوش رو عوض بکنین، هدفمند بدین به اون دهک هایی که واقعا نیاز دارن، ولی آزاد بگذارید دیگه، عرضه و تقاضا رو حکم فرما بکنین. سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده فردا نهد به که نه شما باید این قیمت بفروشین اون قیمت نفروشین، چون این سازمان از پارسال که قیمت شیر رو گذاشتن دیگه دو مرتبه هیچ قیمتی رو برای ما رینیوش نکردن و همینجوری موندش برای گاودارا و مدت زیادی گاودارا متضرر شدن. قیمت هایی هم که برای نهادها هستش الحمدلله طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار هستش، البته افزایش داشتش، پارسال از 1500 تومان به 1800 تومان و 1900 تومان افزایش پیدا کردش و سال قبل هم از 1350 تومان به 1500 تومان افزایش پیدا کردش. این افزایش که صورت گرفته در همین سه قلم ارز 4200، خب بالاخره توی شیر و طیور هم، حالا تو بحث لبنیات، تو بحث دامپروری ها و بحث طیور تاثیر میذاره و این افزایش قیمت رو خواهد داشت. یعنی پاسخ آقای فردوسی هم هستش که چرا این هر دقیقه گران میشود، به هر دلیل بالاخره اون مواد اولیه و هزینه های تولید ما گران میشود. ما افزایش قیمت کارگری و دستمزد رو داشتیم، حامل های انرژی بالاخره گران شده است. درست از همه جای دنیا ارزون تره، ولی اگر حساب بکنیم خب کالای ما از همه جای دنیا ارزون تره. اگر امروز شیر 8000 تومان هم بخوایم بفروشیم، شاید از خیلی جای دنیا ارزون تر باشه. من خواهشم اینه که یک مجددن بررسی در حالا مجلس داشته باشین روی نحوه پرداخت سوبسیدی که برای ارز 4200 تومانی در نظر گرفتیم. فکر میکنم اونجوری راحت‌تر میتونیم اون ریشه های فساد رو بخوش کنین و اون پولی که باید به اقشار آسیب پذیر برسه واقعا به دست خودشون برسه.
بله بسیار عالی. دوستان دیگه صحبتی ندارید با آقای دکتر عسکری؟ جناب آقای دکتر عسکری بزرگوار، نایب رئیس محترم کمیسیون کشاورزی مجلس، خیلی متشکرم پشت خط اومدید. سپاس. آها
یه سوال دیگه ببخشید. جناب آقای دکتر، من عذر می‌خوام، این سوالو باید جناب آقای عالی می‌فرمودن، من به هر حال خود دغدغه خودم هستش. ببینید ما الان اقلامی که داریم وارد می‌کنیم جو ذرت و سویا هستش، کنجال سویا. اقلام دیگه‌ای هستش که به لحاظ خوش‌سالی شدیدی که در کشور بوده ما نیاز داریم که واردات انجام بدیم، مثل یونجه. فرمودن یونجه وارداتش آزاد شده با عرض 24000 تومانی یا 25000 تومانی یا حالا 22000 تومانی نیمایی. اگر ما بخوایم یونجه رو با ارز آزاد وارد بکنیم، قیمت تمام شده یونجه نزدیک به 9000 تومان 10000 تومان واسه ما تموم میشه. ولی اگر بیایم یک مقدار از سهمیه سویا یا چیز دیگه که حالا داره با ارز 4200 تومانی پرداخت میشه مدیریت بکنیم و به یونجه بدیم در بحث گاو شیری و در بحث حالا دام سبک، من فکر می‌کنم کمک خیلی خوبی میتونه به دامداره مملکت انجام بده که حداقل بقای دامشون و بقای این ذخیره ژنتیکی که هستش رو داشته باشن. ممنون میشم از لطفتون که توی کمیسیون کشاورزی حتما به این دقت بفرمایید.
جناب دکتر اسیری،
شنبه که جلسه داشتیم معاون ارزی بانک مرکزی هم که آوردین همین بحثو که اعلام کردیم خدمتتون که حتما در بحث واردات یونجه به اصطلاح ارز دولتی حتما لحاظ بشه. این هفته هم انشاءالله جلسه داریم، نتیجه شن من مصاحبه میکنم با اون.
محبت میکنم.
جناب دکتر اسکری، من یه پیشنهادم خدمتتون دارم. ببینید، ما در گذشته نچندان دور ارز کره رو حذف کردیم. الان شما تو فروشگاه‌های، به خصوص من آدرس میدم فروشگاه‌های زنجیره‌ای، برای اینکه توی سطح مغازه‌های خرده فروشی شما کمتر میتونید این مسائل رو رصد بکنید. مراجعه بفهمید، میبینید که کره رو زیر نرخی که در واقع خود کارخونه‌ها در واقع درآوردن که حدود 12000 تومان هست، برن 10000 تومان میفروشن. یعنی اونقدر رقابت در صنعت لبنی، بیش از 400 کارخونه فعال، برند فعال در سطح کشور در حال تولیدن. اونقدر در واقع این رقابت سنگین و شدید هست که آزادسازی، در تایید فرمایش استاد عزیزم که با شما بحث داشتن، آزادسازی هیچ نگرانی در ارتباط با قیمت فروش و یا اجهاف در این حوزه متوجه مردم نمی‌کنه. من در واقع سرم رو به عنوان تضمین میگذارم که آزادسازی قیمت محصولات لبنی مشکلات کشور رو در واقع پیچیده نخواهد کرد و هیچ اتفاقی برای مردم نخواهد افتاد. اما در باب، حتی دوستان میگفتن شما راهکاری هم داری، گفتم من ارزمی راهکاری داریم. شما تفاوت ارز 4200 تومانی و ارز نیمایی رو به صورت کمک‌های مستقیم به دهک‌های فقیر جامعه تزریق بکنید.
آیه عسکری
جانم،
یه خواهشی که از شما دارم اینه که حتما در تمام جلساتتون تو کمیسیون کشاورزی از تشکل‌ها دعوت به عمل بیارین. حتما.
اتفاقا من خودم همیشه هر کس تماس گرفته مشکل داشته یا پیشنهاد داشته میگفتم این شماره تلفن من هست، تماس بگیرید، هماهنگ کنم که تشریف بیارید تو کمیسیون.
ببین، ما نمیدونیم شما چه موقعی جلسه دارین که اگر شما این تشکلای بخش دام
ساعت 2 بعد از ظهر جلسه دارم
فردا ساعت 2.
آقای جناب دکتر عسکری بزرگوار، ما میتونیم به عنوان یک متولی که صدای مردم هستن از شما درخواست بکنیم، لطف بفرمایید به عنوان یک نماینده‌ای که همیشه عسکن پاسخگو هستید، از دوستان تشکل‌ها، اتحادیه‌ها، حالا به عنوان با توجه به جلسه‌ای که با موضوع جلسه، حالا هر موضوعی که هست مربوط به اون اتحادیه، دوستان رو دعوت بفرمایید، صدا بکنید بیان در جلسه باشن، از جمله جلسه‌ای که فردا ساعت 2 بعد از ظهر هست، مثلا از اتحادیه دامداران یا اتحادیه وارد کنندگان نهاده ها یا دوستان لبنی، اینها بیان حداقل یک نماینده بذارن باشن، حرفاشون هم شنیده بشه در کمیسیون، چون واقعا جایی به غیر از کمیسیون، چون نمایندگان مردم هستید و مطمئنن شما حداقل که شما بزرگوار رو ما میشناسیم که همیشه پاسخگو بودید و لطف داشتین. الان هم دوستان میبینن خودشون نزدیک 20 دقیقه از شما با سیاست دارین صحبت ها رو میشتین پاسخ میدید. واقعا همینطوره، ما خواهش میکنیم ازتون در کمیسیون ها از این عزیزان نماینده حضور داشته باشه که بتونن، باز هم نتیجه و خروجیش بحث مردم هستش دیگه، خودتون مستحضر هستید، درسته جوای عسکری؟
بله، من الان بعد از تلفن شما به کمیسیون زنگ میزنم.
بله،
میگم که عرضم حضورتون، رئیس اتحادیه وارد کنندگان نهاده.
بله،
با رئیس اتحادیه
دامداران ایران.
بله،
باشه، چشم،
سپاسگزارم،
ممنون، متشکرم.
خیلی لطف کردین جناب آقای دکتر محمد جواد عسکری، نایب رئیس محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، ممنون که پشت خط اومدی، سپاسگزارم، عصرتون بخیر، خدا نگهدار. ممنونم، خدا نگهدار. خب، عرضم به حضور شما که دوستان عزیز صحبت ها هم شنیدیم، حالا انشالله از این به بعد نماینده ای از شما عزیزان حالا در کمیسیون های مربوطه، حالا امیدواریم که همونطوری که کمیسیون کشاورزی الان پاسخگو بود، انشالله کمیسیون های دیگر از اتحادیه‌های دیگر هم حالا بحث‌های دیگه‌ای که وجود داره صدا بکنن، دوستان بیان دعوت بکنن باشن، چون شما حرفای مردمید، واقعا ارتباط مستقیم در کف کوچه و بازار و برزن دارید با مردم و قیمت‌ها به قول جناب آقای لشکری می‌فرمایند نوک پیکان و سیبل هستید که برخورد باهاتون میشه، همه مردم هم آقا اتحادیه میدونید. امیدواریم که این مشکلات حل بشه. جناب عالی، شما به عنوان مدیر عامل اتحادیه دامداران بفهمید، حالا صحبت‌ها رو شنیدید، با حضورتون در کمیسیون حالا مردم دوستان بدونن چه صحبت‌هایی می‌کنید که انشالله نتیجه بخش بشه.
ببینین صحبت تا عمل خیلی راه،
حالا انشالله صحبت بکنین که به عمل بی انجام دیگه.
ببینین واقعیت جامعه ما، دوستانی که میان صحبت‌های خوب انجام میشه. من دیگه خودم به عنوان نماینده تشکل یا دامداران،
بله،
تا زمانی که شغل دامداری یعنی دامپروری و کشاورزی توی کشورم شغلی نباشه که براش وارث پیدا بشه،
بله،
خوشبین نیستم به این صحبت‌ها. یعنی یه دامدار از بس شنید که دارن درست میکنن، در حال درست شدنه، در حال حمل و نقله، تا زمانی که امنیت شغلی یا امنیت اقتصادی براش دیگه به وجود نیاد، این حرفای از یه گوش وارد میشه، از یه گوش دیگه خارج میشه.
حالا ما نگاه رو جناب عالی بزرگوار، نگاه رو یه مقداری انشالله خوشبینانه بکنیم، به قولی حالا میگه انرژی مثبت بدیم که انشالله این ما بگیم که فرض رو میذاریم برای اینکه انشالله حرف ها شنیده بشه، صحبت ها گوش داده بشه و انشالله عمل بشه. شما هم انشالله به امید خدا در این جلسه‌ای که جناب آقای دکتر عسکری فرمودند فردا در کمیسیون هست نماینده بفرستین، حالا خود از اتحالی یا دوستان انشالله حضور داشتون. جناب لشکری شما هم فکر می‌کنم شما صحبت داشتید، شما انشالله که حالا یا خودتون یا نماینده بفرستید.
نه حتما رئیس اتحادیه جناب آقای خلیلی ازشون خواهش می‌کنیم که تشریف ببرن. البته در سنوات گذشته هم دعوت کردن، اینجوری نیستش که ما بگیم تا حالا اصلا دعوت نشده. یه مقدار حالا به هر حال وقتی مشکلات زیاد میشه بعضی از دوستان دوست دارن که یه حالت دفاعی به خودشون بگیرن و یک سپری رو دور خودشون ایجاد بکنن که حرفهای دیگران رو نخوان بشنون و ببینن خودشون میتونن مشکلات رو حل کنن. نه، غافل از این که این حرفا رو ما ماهای قبل بهشون زدیم، گفتیم این مشکلات داره انجام میشه و پیش میاد. بحث این که هستش که الان همونجور که جناب آقای دکتر عسکری هم فرمودن، الان ما از نظر واردات نهاده مشکلی نداریم، واردات رو به اندازه کافی ما انجام دادیم، ایشون هم تصدیق کردن در بنادر کشور واردات به اندازه نیاز مملکت هستش. بحث توزیعه، یعنی دیگه اینجا از گردن ما برداشته میشه و اینکه گرانی نهاده ها هم به عهده وارد کننده نیستش، قیمت مصوب هست در سامانه بازارگاه داره توزیع میشه. من اینجا جا داره که از جناب آقای خدارحمی مدیر عامل سابق از مدیر عامل بانک کشاورزی یک گلایه‌ای هم بکنم که ایشون قرار بودش با توجه به اینکه تمام گردش مالی نهاده های دام و طیور میاد در بانک کشاورزی و یک منبع بزرگی حاصل از به اصطلاح گردش مالی این سنف میاد در بانک کشاورزی، بیاد این نهاده ها رو به صورت اعتباری هم به دامداران و مرغداران توزیع بکنه و همینجور بتونه به وارد کننده ها هم تحصیلاتی بده که بتونن گردش کاریشون رو بهتر بکنن. متاسفانه تا به امروز این تحقق پیدا نکرده و اینها در حد همون شعاری بود که سال گذشته یا یک سال و نیم پیش برای سامانه اینا داشتن توضیح میدادن. مشکلات عدیدهی داره هنوز سامانه بازارگاه، اگر این مشکلات برطرف بشود بحث توضیح هم خیلی راحت تر میتونیم بریم جلو. بحث تبعیض رو باید برداریم ما تو مملکتمون. من برخلاف جناب عالی معتقد به این هستم که من دارم در مملکتم زندگی میکنم، این مملکت مال منه، مال بچه منه، مال بچه شماست. اگر خودمون سرباز وطن بشیم دیگه وای به حالمون. ما هممون اومدیم که مملکتمون رو آباد بکنیم.
انرژی مثبت بده. من چه گفتم؟
من برخلاف جناب عالی عرض کردم.
جناب عالی
همون برداشت بعدی که من داشتم از صحبت جناب دکتر عسکری، شما هم الان
به من نگاه کردید.
نه، ما اینجا موندیم، کارامونو داریم انجام میدیم با شدت و عدت. جناب عالی هم همینطوره. من خواهشم اینه که انجمنها و اتحادیهایی که واقعا اثرگذار هستن رو توی این تشکلات دعوت بکنن. واقعا حضور اتحادیه سراسری دامداران ایران همیشه خالی جاش،
بله،
فقط انجمن صنفی گاوداران رو دعوت میکنن.
درسته.
من معتقدم که انجمن صنفی خب خیلی داره زحمت میکشه، ولی بعضی مواقع هستش که واقعا شاید تعارض منافع ایجاد بشه با وجود کارخانه شیری که اون دوستان درست کردن و حالا واردات قضایای دیگه‌ای که داره انجام میشه. من فکر می‌کنم اتحادیه سراسری دامداران به عنوان یک ارگانی که فقط و فقط از نظر وظیفه ذاتی و از نظر اون رزومه‌ای که تا حالا داشته کاری که انجام میداده حفظ منافع دامداران کشور هستش، اگه جناب عالی یه خورده ای اون قضایا رو با خودشون کنار بیان و وارد بشن، به صورت جنگنده حضور پیدا بکنن در این جلسات، میتونن یه مقدار این قضیه رو بهتر انجام بدن. یه بحثی هم من داشتم که روی قیمت گذاری که صحبت کرده بودن،
اجازه میدین یه چیز بگیم، رفت و برگشتی بگیریم، یه تنفسی، دوباره برگردیم استودیو. ما در خدمت شما هستیم، به اتاق فرمان میریم، یک فاصله بگیریم، در خدمت شما هستیم. خوشم. بله، سپاسگزارم شنوندگان عزیز. شما شنونده برنامه امروز گفتگو اقتصادی از رادیو گفتگو هستید با موضوع تولید شیر در عرض 4200 تومانی کجاست. در خدمت دوستان عزیزی هستیم در استودیو، جناب آقای محمد فربود، عضو محترم هیئت مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران، جناب آقای مشتبه عالی، مدیر عامل محترم اتحادیه دامداران کشور، و جناب آقای کسرا لشکری، بازرس محترم اتحادیه تولید وارد کننده های نهاده های دام و طیور و مشاور اتحادیه دامداران استان البرز. به صورت تلفنی هم در خدمت جناب آقای دکتر محمد جواد عسکری، نایب رئیس محترم کمیسیون کشاورزی مجلس بودیم و صحبت هایی رو شنیدیم. به اینجا رسیدیم که جناب آقای لشکری بزرگوار داشتن صحبت میکن، ما یک تنفسی گرفتیم و برگشتیم. جناب لشکری در خدمت شما
هستم. من خواهشم این بودش که الان از 3 تا اتحادیه‌ای که در تولید شیر نقش بسزایی دارن حضور داریم. من میخوام ببینم که جناب آقای فربود، شما نقش ارز 4200 تومانی در تبدیل صنایع لبنی چقدر هستش؟ اینو میشه بفرمایید؟
ببینید، تفاوت قیمت شیر با این ارز و ارز در واقع نیمایی میشود اثرش در اثرش رو میشه شما در سطح لبنیات ببینید.
خب پس یعنی شما میفرمایید که تاثیرگذاریش، تاثیرگذاری قیمت ماده خامیه که شما میگیرید.
بله، ببینید، برای اینکه بسته بره، برای اینکه بسته بندی رو بر اساس قیمت پوب خلیج فارس دارن عرضه میکنن.
درسته.
بنابراین چیز دیگه نمونه، دستمزد و ارزم بزرگ
اونام که افزایش قیمت داشتن. چه درصدی تاثیرگذار هستش قیمت ماده اولیه شما به عنوان شیر خام در مواد لبنی که دارین شما فراوری میکنید؟
ببینید، 65% به طور متوسط نقش قیمت شیر هست در محصولات لبنی به طور متوسط.
دست شما درد نکنه. جناب عالی ببخشید، شما چقدر تاثیر داره این سه قلم کالا؟
درست.
جو، ذرت و کنجال سویا در قیمت تمام شده شیر.
قیمت تمام شده شیری که ما با ارز 4200 تومانی که الان به دامدارای عزیز ما میدن، که 8500 تومان برای ما با این سه قلمی که یه درصدی رو به ما میدن میسته، اگر این سه قلم رو به صورت آزاد ما تهیه کنیم از بیرون 10050 تومان، یعنی کیلوی 1500 تومان برای ما بیشتر میسته قیمت تمام شده.
ببینید، من بذاریم سوالمو یه خورده دیگه واضح تر بگم. ببینید، شما الان اومدین تمام اقلام علوفه‌ای که گرانتر شده هم رو اون رو هم حساب کردین.
بله، درست.
من سوالم مشخصا در ارتباط سه قلم کالای اساسی هستش که در بخش دام و طیور داره با عرض 4200 تومانی عرضه میشه، ذری به تاثیرگذاری جو، ذرت و کنجال سویا با عرض 4200 تومانی در جیره گاو شیری چقدر است؟ آیا عدد این رو دارید یا خیر؟
بله داریم، حدود 20% گفتم که با عرض 4200 تومانی شیر کیلو 8500 تومان، با عرض آزاد 10050 تومان میشه.
خب پس جناب آقای فردوسی، اون سوالی که شما فرمودین تا کی میخواد این افزایش قیمت ها ادامه داشته باشد اینجاست.
خب
ببینین، دامدار 20% ضریب تاثیرگذاریشه،
بله.
صنایع لبنی 65% اون 20%.
بله.
ولی وارد کننده 400%.
درست.
چون من با 4200 تومانی می‌خریدم، الان باید با 24000 تومانی برم خرید کنم.
خب الان شما فرمودین که ما داریم فعلا 4200 تومانی،
ما فعلا داریم 4200 تومانی. شما فرمودین که تاثیرگذاری 4200 تومانی چقدر هستش برای هر کدوم از این صنایع؟
خب
این
4 برابر دیگه. حالا اگر حذف بشه 4 برابر.
4 برابر ما باید نقدینگی ایجاد بکنیم، کالا رو بیاریم. جناب آقای عالی میفرمایند که با همون ارز آزادی که بخواد بیاید، یعنی اگر که امروز قیمت ذرت 1900 تومان هستش و با قیمت ارز آزاد